سلام دوستای عزیز، خب تو این قسمت که باز یکی از مهمترین قسمت‌های تدریس این فصله، می‌خوایم مکانیسم بازجذب و ترشح رو درس بدیم و دیگه ادرارسازی رو کامل کنیم. همونطور که گفتیم تراوش تو کپسول بومن بود، انتخابی روی عبور مواد نداشت، فقط بر اساس ریزی یا درشتی بود، از گلومرول یا کلافک‌های مویرگی بود به داخل کپسول بومن. خوب و بد می‌رفت، فقط بر اساس اندازه. پروتئین نمی‌رفت. خب حالا میخوایم بازجذب رو درس بدیم. ببینید بازجذب یعنی چی؟ یعنی مواد خوبی که بدن نیاز داره، مواد مورد نیاز بدن از بخش لوله‌ای نفرون، یعنی از همون ابتدای لوله پیچخورده نزدیک و بعد هنله و لوله پیچخورده دور و حتی جمع کننده ادرار. جالب اینه که جمع کننده ادرار که جزء نفرون نیست و دورش هم مویرگ خونی نیست، مواد رو بازجذب میکنه، میده به آب میان بافتی، بعد به نزدیکترین مویرگ میریزه. یادتونه تو گردش خون کلیه بهتون گفتم که دور جمع کننده ادرار مویرگ خونی وجود نداره. یه نکته هم تو همون سخرگای کلیه بهتون گفتم، گفتم سخرگ وابران وقتی از کپسول بومن میاد بیرون دو شاخ میشه، یه شاخش میره به هنله، یه شاخش اگه نگاه کنید میره اول به لوله پیچخورده نزدیک، بعدش میره به لوله پیچخورده دور، بعد همه با هم میاد میره تو هنله و بعد میره به سمت سیاه رگا. پس جالب شد، سخرگ وابران دو شاخه میشه، یه شاخش میره به سمت هنله، یه شاخش میره به لوله پیچخورده نزدیک و بعد از نزدیک میره به دور. هی مویرگ میشه این وسط. این شبکه‌های مویرگی رو داره نشون میده دیگه. حالا بریم ببینیم بازجذب مثلا یعنی چی؟ بعد وقتی بازجذب میشه چی میشه اصلا بازجذب چیه؟ ببینید بازجذب یعنی مواد مفید بر حسب اندازه دیگه نیست، بر حسب نیاز بدن از توی اون مایعی که توی لوله پیچخورده نزدیک و هنله و دور و اینهاست برگرده به سلولهای نفرون و از اونجا بره به شبکه مویرگی دور لوله ای و بعدش هم میره بزرگ سیارگ زیرین دیگه میدونید، تا به سمت قلب بره. بازجذب پس انتخاب داره. حالا اگر اون ماده‌ای که داره انتخاب میشه از جای زیاد، یعنی درون اون محوطه لوله ادراری زیاد باشه، نفرون و اینا، بخواد بیاد توی سلول و خون، خب طبق قانون انتشار میاد، مثل آب با اسموز میاد و برخی مواد دیگه. اما اغلب مواد مقدارش تو خون بیشتره ولی بازم باید بیاد تو خون، مثل آمینو اسیدها، مثل گلوکوز، مثل املاح. اینا بچه ها با انتقال فعال میان، پس اغلب مواد بازجذبشون با انتقال فعاله. حالا بریم ببینیم چطور. ببینید همون اولین قسمت لوله ای، یعنی لوله پیشخورده نزدیک، شروع کننده مکانیسم بازجذبه. کپسول بومن بازجذب نمیکنه، یادتون باشه، بخش لوله ای بازجذب میکنه. کجاش؟ همه جاش، حتی جمع کننده ادرار که جزء نفرون نیست. خب ببینید میگه بازجذب، برید تو کتاب درسی، حالا بعد هی بهتون نکته میگم. میگه در تراوش مواد بر اساس اندازه وارد گردیزه میشدن و هیچ انتخاب دیگری صورت نمیگیره، یعنی انتخاب فقط اندازه است، بالاش میرسه انرژی زیستی هم مصرف نمیشه. بنابراین هم مواد دفعی مثل اوره، هم مواد مفید مثل گلوکوز و آمینو اسید به گردیزه وارد میشه. حالا ممکنه بگید آقا سدیمو چرا نگفته؟ خب سدیم هم تو ادرار داریم هم تو خون داریم، ولی مثلا اوره دیگه بازجذب نباید بشه، یا اگه بشه بسیار اندکه، ولی گلوکوز و آمینو اسید 100%ش باید بازجذب بشه. برای همینه به اون مایعی که توی لوله پیچخورده نزدیک حق ندارید بگید ادرار، چون توی اون گلوکوز و آمینو اسید است، ولی تو ادرار گلوکوز و آمینو اسید نیست. ادرار اون چیزیه که از لوله پیچخورده دور و بعد از جمع کننده ادرار، آخر جمع کننده ادرار ما لفظ ادرار رو داریم که وارد لگنچه میشه. خب میگه مواد مفید دوباره باید به خون برگردن، به این برای هم میگن بازجذب. دیواره بخشای لوله ای از سلولای مکعبی، پوششی مکعبی به وجود اومده دیگه، سنگ فرش و پودوسیت نداره. حالا جالبه شکل کتابم ببینید، در لوله پیچخورده نزدیک این یاختهای مکعبی عین روده ریز پورز دارن، یعنی همون فسفولیپیداش اومده انشعاب داره، بشه ریز پورز، مثل روده باریک که جذب و زیاد میکنه، اینجا باز جذب و زیاد میکنه و ببین پر از میتوکندریه، چون گفتیم بازجذب اغلب فعاله، انرژی زیستی میخواد. بچه ها کتاب نگفته که بقیه جای نفرون این ریسپورزا رو دارن یا ندارن، فقط گفته اینا توی لوله پیچ‌خورده نزدیک زیادن، پس شما هم همین رو یاد بگیرید کافیه. و بیشترین بازجذب هم تو لوله پیچ‌خورده نزدیکه. بخونیم کتابو. میگه یاخت‌های دیواره گردیزه مواد مفید را از مواد تراوش شده میگیرن. خب پس ببین یاخته میگیره، یعنی دیگه نمیره تو فضای بین دوتا یاخته، میره تو خود سیتوپلاسم یاخته و بعد از سمت دیگرش میده تو شبکه مویرگی دورلوله‌ای و آنها را در سمت دیگر خود به سمت خارج گردیزه رها میکنن. این مواد ولی بچه ها توی تراوش از فضای بین سلول ها رد میشد، شکافا که بین رشته های هر سلول بود. میگه این مواد توسط مویرگای دورلوله‌ای دوباره جذب میشه و به این ترتیب به خون وارد میشه. به محض ورود مواد تراوش شده به لوله پیچ‌خورده نزدیک بازجذب آغاز میشه. پس بازجذب تو بخش لوله‌ای آغاز میشه. دیواره لوله پیچ‌خورده نزدیک از یک لایه بافت پوششی مکعبی تشکیل شده که ریز پورز دارن. ببین دیگه برمون بقیه حرف نزده. ریز پورز چیه؟ قشای. ریز پورز سلول نیست، ریز پورز قشای سلوله، فسفولیپیده. توش پروتئین و قند و لیپید و اینها وجود داره و کلسترول و اینا. میگه ریسپورس سطح بازجذب رو زیاد میکنه اینجا تو رود جذب، اینجا بازجذب. به علت وجود ریسپورس های فراوان در لوله پیچ‌خورده نزدیک، مقدار مواد بازجذب شده در این قسمت گردیزه بیشتر از بقیه است. بازم نمیتونیم اینجا به صورت نت و دقیق بگیم حالا بقیه جاها منظورش بوده داره، ولی اینجا فراوان داره و به علت وجود این ریسپورس های فراوان از سایر جا بیشتره. در بیشتر موارد بازجذب فعاله و با انرژی زیستی، یعنی آتپه. حالا انرژی زیستی اغلب آتپه است، رایج‌ترینش آتپه است، نه فقط آتپه است. هرچه بازجذب ممکنه، میگه اگرچه بازجذب ممکنه غیر فعال هم باشه، مثل آب با اسموس. بله کاملا درسته. پس یادتون باشه بچه ها بیشترین بازجذب در لوله پیچ‌خورده نزدیکه، برای همین میتوکندری یا راکیزه های زیادی هم داره. این چین خوردگی های ریسپورز هم یادتون باشه به سمت داخله ها، یعنی به سمت مجرای نفرونه. همینه که مثلا هورمون پاراتیروئیدی اثر میذاره که کلسیوم بازجذب بشه، رو همینا اثر میذاره که از سمت ریسپورزا مثلا بازجذب کنه، یا آلدوسترون برای بازجذب سدیم اینا، یا البته گیرنده های هورمون های دیگه هم دارن مثل هورمون تیروکسین و همه گیرنده ها دارن T3T4 برای متابولیسمشون، اینا هم دارن. این در مورد بازجذبه. حالا هرچی تراوش بیشتر بوده تا یه حدی هم بازجذب میتونه بیشتر بشه، ولی نه به همون اندازه. خب اما مکانیسم بعدی ترشحه. پس بازجذب به غیر از کپسول بومن تو همه جا بود، اما ترشح یعنی چی؟ ببینید بچه ها ترشح یعنی مواد زائدی که تو شبکه گلومرولی کلافکی کپسول بومن یادش رفته بریزه، وقت نداشته بریزه، دیگه رفته تو سهرگ بابران، اومده دوباره تو شبکه مویرگی دورلوله‌ای، حالا میتونه ترشح بشه، یعنی از خون بیاد بچه ها بریزه توی مجرای نفرون. نفرون ترشح مال نفرونه، تو جمع کننده ادرار ما ترشح نداریم. حالا ممکنه بگید آه کتاب یه خطش چیز دیگه گفته، حالا بهتون نشون میدم که اصلا هم چیزی نگفته. ترشح علاوه بر اینکه از خون میتونه بریزه، مواد زائد خود سلولهای لوله‌ای نفرون، یعنی هنله و لوله پیچ‌خورده نزدیک و دور، میتونه از توی سلول بریزه توی نفرون. به اینم میگن ترشح. چه موادی ترشح میشن؟ مواد زائد، حاشیه مثبت و دارو و سم و کاه مثبت و اینا، پتاسیم و اینا. پس مقدار حاشیه مثبت و کاه مثبت و دارو و سم در طول نفرون زیاد میشه، ولی مقدار آمینو اسید و گلوکوز هی کم میشه. اما اینا بیشتر با تراوش ریختن. مثلا اگر حجم ادرار رو 100 سی سی در نظر بگیری، 90 تاش در اثر تراوش بوده، یه 10 تاش مال ترشح بوده. اما ترشح بعدن میخونیم در تنظیم پهاش خون خیلی مهمه. خب اول کتاب درسی رو بخونیم. میگه ترشح، ببین میگه ترشح در جهت مخالف بازجذبه، یعنی دفعه بره تو نفرون و میخوای بره موافق تراوشه. و در آن موادی که لازم دفع بشه، پس انتخابیه، اینم بچه ها بیشتر انتقال فعاله، از مویرک های دورلوله‌ای یا خود یاخته های گردیزه به درون گردیزه ترشح میشه. پس اصلا اسمی از جمع کننده ادرار نیورده، همش گفته از مویرک های دورلوله‌ای یا خود یاخته های گردیزه به درون گردیزه ترشح میشه، پس تو جمع کننده نیست. این فرایند رو میگن ترشح، در بیشتر موارد به روش انتقال فعال با صرف انرژی زیستیه. حالا تو پاراگراف بعدی برای تنظیم پهاشه که من جداگانه بهتون درس میدم. بچه اگه وقت تو تستی گفت همه پروتئین های تراوش شده بازجذب میشن، این غلط ها، چون پروتئین قرار نیست تراوش بشه. خب ببینید یه صفحه بزنید جلو، چیزی که شماها رو اذیت کرده الان این صفحه است، اونجایی که ترکیب شیمیایی ادرار رو داره، یه پاراگرافی داره همون اول، میگه دو فرایند بازجذب و ترشح ترکیب مایع تراوش شده را هنگام عبور از گردیزه و مجرای جمع کننده تغییر میدهند. خب این کلی گفته، یعنی گفته آقا تراوشی که انجام میشه تحت تأثیر، حالا توی نفرون و بعد تو قسمت جمع کننده، تحت تأثیر بازجذب و ترشح آخرش میشه ادرار، ولی نگفته این دو فرایند تو هر دو تا هست، گفته طی این مکانیزمی که داره رد میشه تو این دوتا بازجذب و ترشح انجام میشه. اما صفحه قبل کامل براتون گفته که تو ترشح ما صحبتی از جمع کننده ادرار نداریم، فقط هی گفته گردیزه گردیزه، نفرون نفرون. خب چند تا نکته دیگه هم بهتون بگم بچه ها خیلی مهمه. یکی این که موادی مثل داروها، سموم، هیدروژن، پتاسیم، اینا علاوه بر تراوش ترشح هم میشن، پس مقدارش در طول نفرون زیاد میشه. یه نکته دیگه در مورد همین سلولای ریز پورز دار، از نظر چین خوردگی و ریز پورز مثل همون سلولای پوششی روده باریک ها، نه بزرگ، توی معده ریز پورز نداریم ها. البته مثلا خیلی ریز بشید با میکروسکوپ، من تو رایان کلاس هم گفتم مثلا تو سلولهای معده بعضی سلولایش هست که اسید ترشح میکنه تو شکل، چون جدیدن خیلی تو کنکور رفتن تو شکل، میتونید مثلا ببینید که اونی که فاکتور داخلی و اینا میسازه اون یه مقدار حالا حاشیه چین خورده داره تو فصل گوارش. این سلولایی که میبینید از نوع مکعبی ها که تو غدد هم زیاده. خب پس اینا رو باید دقت کنید بچه ها. دیگه در مورد انتخابی بودن، تراوش انتخاب نداره ولی بازجذب و ترشح انتخاب داره. در مورد جهت عبور مواد، تراوش و ترشح در یک جهته، ورود به نفرون، بازجذب برعکس. در مورد تنگ و گشاد کردن سرخرگا، اگه سرخرگ قطوری که وارد کپسول بومن میشه، یعنی آوران رو تنگ کنی، خونی نمیرسه به شبکه اول مویرگی تو گلومرول و بعد تو شبکه دورلوله‌ای هم نمیرسه، پس همه چی کم میشه، نه تراوش میشه، نه بازجذب خوبی، نه ترشح خوبی، پس ادرار هم کم میشه. اما حالا اگه بیاین واوران رو تنگ کنید، مقدار خون و زمان وجود خون رو توی گلومرول زیاد کردید، هی تراوش، هی مقدار هموتوکریت زیاد میشه، پلاسما هی میریزه، یعنی دیگه اون خونی که میاد تو واوران پر هموتوکریت میشه. خب چه اتفاقی میفته وقتی تراوش زیاد بشه؟ قطعا حجم ادرار هم زیاد میشه، چون گفتیم بازجذب هم زیاد میشه ولی نه به اون اندازه. حالا ممکنه تو کنکور بهت بگه آقا اگه واوران رو تنگ کنیم ترشح چی میشه؟ فقط فکر کنی، ترشح مکانیزمیه که میخواد از دورلوله‌ای بریزه تو نفرون. خب وقتی شما واوران رو تنگ کنی خونی نمیره تو دورلوله‌ای، پس وقتی خونی نمیره تو دورلوله‌ای ترشحی قرار نیست انجام بشه، پس مقدار ترشح کم میشه ولی تراوش زیاد میشه، و چون بیشتر حجم ادرار مال تراوشه حجم ادرار هم زیاد میشه، چون فشار خون در گلومرول زیاد میشه. ولی اگه آوران رو تنگ کنی همه چی کم میشه. اینم از این موضوع دیگه، همه رو بهتون گفتم بچه ها. من الان هم درسنامه ها هم کتاب درسی هر چی نکته بود بهتون گفتم، بریم تست بزنیم. میگه عبارت زیر را، این یه مدل جدید تسته، میگه عبارت زیر را از نظر درستی یا نادرستی بررسی کنید، سپس معین کنید چند مورد از عبارت های بعدش درباره بازجذب مواد در کلیه مفهومش مثل اونه. یعنی اگه این عبارت غلطه چند تا غلط پیدا میکنید، اگه درسته چند تا درست پیدا میکنید. آها، میگه منافذ باریک متعدد در فواصل بین پاهای پودوسیت ها وجود داره. خب این غلطه. منافذ مال چی بود؟ مویرگا بود، سنگ فرشه مویرگا بود، هم مویرگای کلافکی هم مویرگای دلوله‌ای. یادتون باشه هر دو از نوع منفذ داره، ولی قشای پای زخیم تر مال گلومروله. میگه در فواصل بین پودوسیت ها، پای پودوسیت ها منافذه. این غلطه، شکافه، شکاف باریکه، یادتون باشه که فراوانم هست. پس این عبارت غلطه. پس ما دنبال غلط ها بگردیم. عرف میگه برخلاف تراوش. چی برخلاف تراوش؟ خب سوال گفته بازجذب رو مقایسه کنی، یعنی بازجذب برخلاف تراوش به صورت نفوذپذیری انتخابی صورت میگیرد. کاملا درست. ما غلط ها رو باید پیدا کنیم. ب میگه بازجذب، این معنی اول سوالو میخونم که یادتون باشه، بازجذب فقط مواد مفید را، همیشه تو این تست اون چیزی که تو متن تست رو بیارید اول گزینه ها، چون یه وقت ممکنه یه مثلا گزینه ب یه گزینه درست باشه ولی اصلا در مورد بازجذب نباشه، پس غلط میشه. پس ب میگه بازجذب فقط مواد مفید را از شکاف های درون پودوسیت ها به خون برمیگرداند. اگه بی دقت بخونی میگه درسته، چون فقط مواد مفید قراره تو بازجذب برگرده به خون، مضر رو نمیخوایم. اما گفته از شکافهای پودوسیت، پودوسیت تو کپسول بومن بازجذب نمیکنه، بعد میگفت از بخش لوله ای و جمع کننده ادرار. پس به غلط. جیم، بازجذب همانند ترشح مواد را اغلب به صورت فعال و از منافذ بین یاخته ای عبور میده. نه بچه ها، کتاب گفت میاره تو سلول، از سمت دیگه سلول میده بیرون، یا برعکس از سلول میده توی ترشح، یعنی میاد توی سلول نه از فضای بین سلول و منافذ. پس جیم هم غلطه، اون تراوشه که از فضای بین سلولا و شکاف ها عبور میکنه. پس ب و جیم غلطه. دو مورد مثل اون عبارت غلطه. پس جواب گزینه سه میشه. برید حسابی دیگه تست بزنید.